یعنی گزارش خرداد ماه شرکت های پالایشی هنوز منتشر نشده.
بله.
ببینید پارسال کجا بازار ضربه خورد؟ جایی که وزارت نفت حاضر نشد به تعهداتی که در مورد صندوق پالایشی یکم به بازار داده بود. یعنی قبلش اومده و گفته آقا من صورت حساب به موقع میدم، به موقع میگم نفت رو چند خریدید، چه کیفیتی خریدید، فرآورده رو چند فروختید، به چه کیفیتی، و یه صورت حساب درست میدن. اما یعنی اون 3 ماه از صورت حساب قبلی زمانی که با صورت حساب بده گذشته ولی هنوز گزارش نداده. الان در شهر مرو میت بازم گزارش نداده. اگر ما، من نمیشون یه چیز میگم، صنعت نفت ما به این دلیل تحریم شد که مردم داخلش مشارکت نداشتن، اگه همین تحریم ها در مورد صنعت فولاد ما برقرار نیست،
بله،
مگه بدترین نوعش رو در مورد صنعت پتروشیمی وجود نیمد؟
بله.
پس چرا اونجا هیچ تأثیری ما ازش نمیبینیم؟ اما در صنعت نفت که تماما 100% بحث نفت خام و گاز در اختیار دولت، ما میبینیم بدترین وضعیت تحریم رو داریم. خب همین تحریم همین در مورد سنگ آهن هم از شما الان داریم. همین
فروشی نفت یه بحثیه که دایی واقعا داره اذیت میکنه اصلا.
بحث مشارکت مردم بله. بود. یعنی اگر من نگاه کنید، من 7 پالایشگاه دارم تو عنوان ایران، خب راحت میتونن تحریمش بکنن.
بله.
ولی وقتی این میشد 70 تا
بله.
و مردم توش مشارکت داشتن، امکان تحریم نداره. همین الان صنعت فولاد چند تا تحریم گذاشتن؟ ولی چه اتفاقی افتاد؟ صنعت پتروشیمی چند تا به تحریم گذاشتن؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا صنعت ما، ببینید نمیگم خیلی در واقع هیچ تأثیری روشون نذاشت، اما این تأثیر 5% بود، 10% بود، اما در صنعت نفت ما و نفت خام ما این تأثیر بالای 90%. این دوتا نشان دهنده تأثیر مشارکت مردم. اگر مردم تو بازار باشن، تو همین پالایشگاه، اگر همین امروز دولت بیاد، واقعا اون بهایی که باید، ببینید در اقتصاد ما میگیم نهار مجانی وجود نداره، میگیم که آقا هر کی زحمت بکشه مزد میگیره. اگر دولت بیاد بهای مشارکت مردم رو با شفاف سازی رابطه خودش با مردم انجام بده، از جایگاه بازیگر بره بشینه تو جایگاه داور، نگاه کنه آقا من در واقع دارم به عنوان داور، نه به عنوان بازیگر، نه به عنوان کسی که منفعت داره در اقتصاد، دارم به عنوان داور کار کنه. همین صنعت نفت رو اگر از امروز شروع کنه، تا سال دیگه این موقع شما تمام این تحریم‌ها رو بلافاصله در واقع طوری بلا محل میکنید، یعنی اینقدر پالایشگاه‌های ما میتونن در واقع و پالایشگاه‌های جدیدی که الان منتظرن بیان تو بازار بتونن شروع کنن به صادرات فرآورده، کل این تحریم‌ها از بین میره. ما همه جا زمانی آسیب میبینیم که مردم مشارکت نداشته باشن. اون بحث اقتصاد مقاومتی یه قلب مفهومی داره به عنوان مشارکت مردم، و بازار مشارکت مردم هم همینجا بود. اگر دولت قبل متاسفانه سر اون دوتا مورد در واقع صندوقی که اومد به مردم داد، یعنی دارایی یکم پالایش یکم، اتفاق افتاد که به این صورت مردم، به صورت اعتماد مردم خط افتاد و مردم اعتمادشون رو یک مقداری چه این بود که قولی که داده شد فرداش عمل نشد. ما باید بپذیریم اگر به مردم قولی میدیم و اگر مردم کمک میخوایم، باید این قول عمل کنیم. شما بچه هم اگه داشته باشید بشید یه چیزی، یه قولی بهش میدید، میگی فلان کارو بکن، اگر کار کرد شما عمل نکردید،
بله،
با اینکه پدرش هستید، به هر حال مثلا خانوادهش هستید، خیلی براش هستید. این رو ما باید جا بندازیم که مشارکت مردم، اعتماد مردم، اطمینان مردم به دولت و اون جوهره ای که ید الله مع جماعه باشه، کارو حل میشه. ما باید این رو جا بندازیم فقط.
آها، خب الان ما و شنونده ها از شما میشنویم که اگر در بورس مردم بگیم حالا صبر و تحملشون، آستانه صبرشون بیشتر باشه، مشارکت داشته باشن و این مشارکت رو ضعیف نکنن، حالا اگر هم دیدیم در کوتاه مدت دچار ضرر شدن و متضرر شدن در سرمایهشون، اون استرس و نگرانی رو نداشته باشن. چرا؟ چون در بلند مدت قطعاً با حضور و فعالیت و حضور مداوم و فعالیت مردم در بورس شاهد بهتر شدن وضعیت هستیم، همونطوری که شما فرمودید، هم تو بحث فولاد و هم تو بحث پتروشیمی ها. ولی جاهایی که اسم بردیم مثل خودرو اینها، هنوز ما متاسفانه موفق نیستیم.
یعنی اونجا ببینید دولت،
یعنی کلامتون، ببین الان نمونه خیلی ساده، حالا خیلی نخوام ورودون، فقط خصوصی سازی مثلا دو تا از باشگاه‌های محبوب کشور، همین، فقط در همین حد خودتون
ببینید. واقعا من معلومه سید، نگاه کنید، خود ما هممون میدونیم، من در اصل شما میدونید، همم میدونم، خب این دولتی بودن این دوتا باشگاه جز هزینه روحی و روانی و مالی برای دولت چیز دیگه نداشته.
بله.
یعنی اگر منطقا نگاه کنیم اصلا دولت چه ارتباطی به باشگاهداری داره؟
بله.
دولت باید کالاهای عمومی، امنیت، عدالت، به هر حال فرهنگ، اخلاق، این چیزا رو یا در واقع مسئله کالاهای عمومی رو باید به مردم بده.
بله.
آموزش، بهداشت، کالاهای عمومی هم. من بخش خصوصی، بقیه بخش خصوصی نمیریم دنباله که مثلا عدالت برقرار کنیم، امنیت برقرار کنیم، بهداشت و اینجور چیزا رو بده. اینو کارهای عمومیه، باید دولت
بده.
اما باشگاهداری کجا گفتن کار دولته؟
بله.
و حالا شما نگاه کنید همین امروز این باشگاه‌های ما متأسفانه خب به هر حال دولت هم هزار تا سنم داره و واقعا هم نمیتونه به همه اینا برسه. اینها رو شما بیاید خصوصی کنید، یعنی بدید مشارکت مردم. نمیخوام اختصاصی سازی نمیگم بکنم، بعضی موقع خصوصی سازی باید میشه اختصاصی سازی.
حالا شخصا فکر میکنم اگر همین تو این داستان خصوصی سازی این دو تیم محبوب اعلام بشه، یعنی همین الان، نمیگم اصلا صبح، همین الان همین لحظه اعلام بشه، شما ببینید مثلا ظرف کمتر شاید یکی دو ساعت بالاترین مشارکتی که اصلا در شاید بگیم 50 سال اخیری که وجود داشته شما خواهید دید.
درست پارسال هم آره پارسال هم مرداد ما ارزای اولیه ما به مرز 7 میلیون نفر رسید.
بله.
ببینید یعنی 7 میلیون نفر از هر 11 نفر ایرانی یکی رفته مشارکت کرده.
بله.
و این نرخ خیلی بالاییه.
بله.
یعنی شما واقعا تو یه فعالیت اقتصادی، حالا فعالیت‌های سیاسی اجتماعی رو بذاریم کنار، حالا که به هر حال ممکنه تو فضاهای خاص خودش در واقع توجیه بشه، اما در فعالیت اقتصادی وقتی 7 میلیون نفر میام وسط و این 7 میلیون نفر بعضی مثلا یه نفر 1 میلیون تومن میارن، ببینید یک دفعه سرمایه عظیمی آماده میشه ظرف 48 ساعت، ظرف یه هفته، که باعث میشه کارهای بزرگی انجام بشه که اگه شما بخواید این کارو در مسیر بوروکراسی دولتی انجام بدید شاید 3 سال طول بکشه شما بتونید اون کار انجام بدید. برید تصویب کنید، کارشناسی برگرده بیاد، جلسه بذارید، بودجه تخصیص بدید، بودجه بیاد نیاد، دی اس او اینجا، یه دفعه ببینید کارها رو واقعا مردم وقتی جلو میبرن واقعا پرخاطر. پس دولت باید همین الان توی همین در واقع بحث لایحه یا طرح مجلس و خود امانه کرده دولت باید بیاد فضا رو برای مردم آماده کنه و بعد مانع از این بشه که کسانی سود بنگاه های مردم رو ببرن.
بله.
یعنی وقتی شما میاد یک خودروی رو الان میسازید 90 میلیون تومان هزینه تونه، شرکت رو وادار کردید چند بفروشه؟ 70 میلیون تومان. خودرو از کیلومتر 17 جاده مخصوص میرسه به میدان آزادی قیمتش میشه 150 میلیون تومان.
بله.
کی برده اینجا؟ 80 میلیونش واسطه برده. ده. کی ضرر کرده؟
مردم.
مردم، کارگرها، اون شرکت و خود دولت باز.
ده.
یعنی خود دولتی که اومده این قانون گذاشته، چون تقریبا 20% از این رقم باید به عنوان مالیات به دولت داده بشه.
بله.
ولی نیست. ما اگر بیایم اینجا مانع از این بشیم که جیب مردم در واقع به طرف جیب دلال‌ها هدایت بشه، این راه رو قطع بکنیم، در همه کارها مردم میان مشارکت میکنن، اون وقت بازار بورس میشه محلی که شما میایید بین 15 تا 20 تا رشته صنعتی، چون همه رشته ها هستن دیگه.
بله.
یعنی شما میخواید بگید مثلا من ساختمان سازی میخوام بکنم، بورس هست. ببینید سرمایه گذاری مثلا در عرصه که یاخ اتومبیل، اینا سرمایه گذاری واقعی نیست.
بله.
اینا فقط هج کردن در برابر تورمه.
بله.
یعنی که شما وقتی یه سکه خریدی تا آخر دنیا در واقع اون سکه همون سکه است، فقط قیمتش بر اساس تورم تغییر میکنه، هیچ چیزی اضافه بهش نمیشه. اما وقتی شما میرید سهام یه بنگاهی رو میگیرید، مثلا میگم در یک منطقه بیابانی، مثلا وسط طبس، همین هفته گذشته آیت الله رئیسی رفتن طبس، خب به هر حال یه منطقه بیابانی، یه زغال سنگ، از شما میرید یک سهم اونجا میگیرید، اونجا این پول شما تبدیل میشه به یک لودر میره معدن در میاره، در که در میاره در واقع بازه اقتصادی دوباره برمیگرده، این بزرگ میشه. یعنی بلد. شما این سرمایه گذاری واقعی، سرمایه گذاری در تولید و خدماتی که در کشور میتونه رشد ایجاد بکنه، و اینا در سرمایه گذاری در ارز و سکه و اتومبیل اینا که تغییر ایجاد نمیکنه. حالا اگر این سرمایه گذاری واقعی اونجا انجام بشه، دیگه بحث ما دیگه در واقع بحث این نیست که چرا اینطوری میشه، فقط باید وایسیم نگاه کنیم ببینیم همه شماها میرید در رشته‌ای که علاقه دارید، شناخت دارید، یا یه مشاور، یه سبدگردان، یه صندوق به شما این مشاوره رو میده که این در این زمینه سرمایه گذاری کن، اون وقت دیگه بعضی خیالتون راحت میشه، ثروت خانواده‌های ایرانی هم افزایش پیدا میکنه، 15 سال پیش به هر خانواده ایرانی سهام ادارت داده شد، هیچ چیز ازشون گرفته نشد. واقعا خب به هر حال هیچ رقمی رو پرداخت نکردن اونایی که 500,000 تومانی بودن. امروز از کجا این رقم چند میلیون تومانی ایجاد شده؟ از این محل دیگه. اگه اون موقع به شما مثلا یه سکه میدادم اون یه سکه بود، یعنی اون 500,000 تومان تبدیل شد مثلا پارسا تا مرداد ما تا 20 میلیون رفت، حالا مثلا در حدی 15 16 میلیون نه.
بله آقای دکتر داراوی، ببینید الان شنونده هایی که تن صدای ما رو میشنون، خب قطعا پیش خودشون میگن آقا ما اومدیم بورس سرمایه گذاری که اینجوری بیچاره شدیم فلان کردیم خیلی اتفاق افتاد چی حالا میگی صبر کن فلان.
نه اونقدر هم نیستم. ببینید الان نسبت پارسال، یعنی اونهایی که در اوج مرداد ماه پارسال بودن، اون دشت صنایع ما که بنیادی بودن اصطلاحا میگیم مزیت اقتصادی دارن، مثل پتروشیمی، معدنی ها، فلزی های ما و هولدینگ های بزرگ ما تقریبا به قیمت پارسال رسیدن الان. یعنی ما از خرداد ما تا اینجا نزدیک 50% اومدیم بالا. هرچند وقتی شما میایید پایین تلخی در واقع افت معمولا خیلی
اصلا همون خیلی بدجوره از نظر آفن تو ذهن میمونه،
تو ذهن میمونه.
من خریدار که میرم حالا بر فرض مثال با یه ببینید بحث برگردیم به همون بحث زیر ساخته، خب توی اون برهه تقریبا میشه گفتش که 13-14 ماه پیش، خب همون خرداد سال پیش، من خودم داشتم مثلا ساعت 8 و نیم صبح رد می شدم، حالا شاید زودتر یا دیرتر یه رو 20 دقیقه می دیدم دم این دفاتر فنی، خب چه ازدهامی، چه صفی، چیه، می خواهیم ثبت نام بورس بکنیم
تو.
حالا بعضی که خودشون می تونستن می کردن، خب یه دفعه یه جا گیر می کنم مجلوشن دوره بیان، یه سه بعد داستان بود نمیدونم یه نفر دو نفر سه نفر، بعضیا خانواده 5 نفری می اومدن، بعد یه ازدحام فکر کنیم مثلا یه مغازه 15 متری دفتر فنی که باید مثلا یا پیشخوان یا همه چی اصلا همین داستانا که انجام میدن این کارو، فکر کنیم یه جای مثلا 20 متری یهو ازدحام 500 نفر 600 نفر درگیری بزن، آخرش هم چی شد؟ یارو اومد بعد دو ماه یک ضرر وحشتناک کرد، دیگه این تو ذهنش مونده، هم اون معطلیه تو صفحه و درگیریه همین ضرره. میدونی چی بهتون میگم؟ اینو بعد چجوری درستش کنه؟ یه اصلاح چجوری میشه که دوباره اون اعتماد مردم ببینن؟ الان نمیگم مردم نمیان، چرا شاید بیان، ولی با اکراه با سختی میان آقا باز دوباره بیایم این داستان میخوان، این چجوری بعد اون خوشبینی ایجاد بشه؟
ببینید اون البته اون موجی که ایجاد شد یک موجی بود که باید خیلی مراقبت میشد ازش، و متاسفانه من اینو قبول دارم که از این موج به اون اندازه کافی نه مراقبت شد نه
اصلا به نفع خوبم ازش استفاده نشد.
دقیقاً نه قدرش رو دونستن نه اینکه برفع ازش نگه. ببینید در حال حاضر دولت باید برگرده به ریل اصلی خودش، یعنی اجرای اصل 44 رو دوباره سر بگیره. 8 سال این اصل متوقف شد و بیاد در جاهایی که احتیاج به سرمایه داره بنگاه‌های خوب خودش رو در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، در حوزه معادن، در حوزه لوجستیک و ترابری، در اینهایی که احتیاج بسد، حتی در همین بحث ساخت و ساز و اینجور چیزایی که الان بخواد بره ساخت و ساز کنه، خیلی هم کار خوبیه، مردم هم واقعا تحت فشار هستن، میخواد در واقع حالا برنامه 1,000,000 مسکن رو اجرا بکنه، بیاد این رو از طریق مشارکت مردمی انجام بده، این بنگاه ها رو که بیاره و بعد الان آره بیا به مردم بگه که آقا برو سرمایه گذاری غیر مستقیم کن، بیاد دورنمات بکن 3 سال پولتو بذار تو صندوق ها، بیاد بذار تو سبد ها. اگر این منم دارم بهت به عنوان دولت این اطمینان رو میدم، اگر اومدی در اینجا سرمایه گذاری کردی من بهت میگم مثل سهام عدالتت، مثل در واقع کارهای دیگه، میام یک طوری برنامه‌ریزی میکنم که فردا سرمایه تو به خاطر دعوای وزارت اقتصاد و نفتم مثلا دچار مشکل نشه، خاگه دعوا به وجود نمی اومد که اصلا کامل دید. یعنی اگر از این مشارکت محافظت باید بشه، یعنی کاملا اینجا نقش دولت به عنوان یک داور که بیاد محافظت بکنه از این که در آینده نزدیک کسی نیاد بیاد از داخل دولت بگه آقا مثلا سیمان باید بشه مثلا 8,000، مثلا آقا منطقش چیه؟ برای توی فضایی مثل بورس کالا خریدار فروشنده با هم برخورد کنه، عرضه و تقاضا یه قیمتی کشف شده، اون قیمت قیمت واقعی هست. اگر این قیمت های واقعی در اقتصاد ما کشف شده، ببینید الان یکی از مشکلات بزرگ ما صنعت برقه. چرا؟ چون هیچ وقت نیومدیم این قیمت واقعی برق رو کشف کنیم. همین الان یه مشکل ما تو همون بحث پالایشگاه قیمت بنزین و گازوئیل و حامل های انرژی، چرا؟ چون اجازه ندادیم مالکیت به مردم منتقل بشه. اگه من و شما سهامدار پالایشگاه باشیم، یه صورت پالایشگاه بذارن جلومون ببینیم آقا این پالایشگاه با این عظمت 3 میلیارد دلار مثلا خرج شده، آخر تهش سود که نداره، هیچ زیانده هم هست. خب که چرا؟ به خاطر اینکه من هیچ وقت اجازه ندادم مردم مشارکت. الان وقتی میخوام گرونش کنم، مردم میگن آقا این فقط یکی دیگه میخواد ببره، نمیگه مال خودمه که، نمیگه مثلا در قالب سهام عدالت این سهم هم مال منه، نمیگه در دولت اومده این رو واگذار کرده. اینها به خاطر همین که قیمت ها واقعی کشف نمیشه مشکل. پس ما نباید اجازه بدیم دوباره برگردیم به فضای قیمت سازی ها و قیمت گذاری هایی که سودش میره کجا؟ تو جیب دارم.
های دکتر دارابی، یه سوالی الان، حالا به ما یه سواله، ممکنه که توی ذهن یه تعدادی از شنونده هم باشه. خود سازمان بورس اوراق بهادار به ما یه سازمانی که وابسته به دولت، بیاد این سیستم رو یه تحول اساسی بدیم، این سازمانم بشه تقریبا خصوصی، حالا خصولتی، حالا مثلا
خب نه خب یه نهاد عمومی الان.
خب ببینید مثلا بیایم نهاد عمومی هر ببینید از دولت نماینده داشته باشه توی این سازمان، از مجلس نماینده داشته باشه، از صنوفی که مثل اتاق ایران، اتاق تهران،
هست یه شورای عالی بورس تقریبا از تشکیل شده.
خب همین، بیایم این شاکله اصلی و این چارت سازمان بورس رو یه مقدار رنگ و بوی خصوصی تر بهش بدیم، میشه یا نمیشه؟
بله ببینید، یکی از بحثایی که الان بحث اصلاح قانون بازار سرمایه و مجلس هست همینه. یعنی تو مجلس هست، اولا ما یه سازمان بورس یا کل بازار سرمایه یک ساختار بین دستگاهیه. یعنی شما نگاه کنید وزارت اقتصاد از بحث‌های مختلفش، بانک، بیمه، مالیات رو این بازار تاثیر داره. وزارت نفت مثلا خوراک پتروشیمی و پالایشگاه روش تاثیر داره. وزارت مثلا صنایع سمت، صنعت معدن بازرگانی به لحاظ واردات، صادرات، سیاست گذاری های صنعتی روش تاثیر دارن. وزارت ارتباطات و شهرسازی، مخابرات، همه اینها روش تاثیر دارن. به خاطر همین ما مثلا تاکید داریم که جایگاه رئیس سازمان بورس باید در قانون جدید همتراز با بانک مرکزی در هیئت دولت قرار بگیره. یعنی شما ببینید بانک، رئیس کل بانک مرکزی چرا میره در دولت؟ برای اینکه وقتی وزرا دارن صحبت میکنن، مثلا میگه آقا بریم مثلا فلان جا 5000 میلیارد تومان وام بدید، رئیس کل بانک مرکزی میگه آقا مثلا ما پول نداریم الان چه کاری بکنیم. یا اگر وقتی مثلا دولت میخواد تصمیم بگیره که آقا فلان معدن رو واگذار کنیم، باید رئیس در واقع بورس اونجا باشه بگه آقا اینو مثلا مردم میتونن در مورد این حالا بزرگترین معدن مثلا سربروی کش شده در 20 سال اخیر رو در یزد داریم.
بله.
ولی همین الانش هم شاید مثلا در واقع شما هیچ نه اسمی از این معدن مدی آباد نه کار خاصی شده، در صورتی که میتونه یه استان رو در واقع به نوعی طوری سر کار ببره همه رو که ازش استفاده بکنن. رئیس سازمان بورس باید جایگاهش ارتقا پیدا کنه، بیاد در هیئت دولت در کنار وزرا قرار بگیره و وقتی تصمیماتی گرفته میشه که در واقع به زیان سهامدارا هست، یا اصلا میخوان تصمیماتی بگیم که به نفع سهامدارا باشه، از حقوق سهامدارها دفاع کنه. ما الان متأسفانه یه رئیس سازمان گذاشتیم و جلوش مردم هستن، 50 60 میلیون نفر حالا به هر حال سهامدار هستن و از ایشون جواب میخوان بعضن، بعضن به هر حال این هم هست که شما به هر حال یه جز سازمان میبینید.
بله.
اما از اون طرف این بنده خدایا کلن این دلیلی که در این دو سه سال اخیر به کرات در واقع رئیس سازمان عوض شد این بود که این فرد در جایگاه حقوقی و دولتی خودش نمیتواند به وزرا بگه که آقا این کاری که دارید شما میکنید مثلا به ذره، مثلا نمیتونه بگه آقا این صنعت خودرو، این زنجیره از این قطع ساز و تولید کننده و اینا الان به خاطر اون تصمیم قیمت گذاری شما سال 85000 میلیارد داره زیان میکنه، نمیتونه چون به هر حال جایگاه های حقوق است. چیزی که ما از نماینده مجلس سر واقع خواهش کردیم و در واقع الان هم در اون گفتگوها و در واقع پیشنهاداتی که برای اصلاح در واقع قانون بازار سرمایه داریم میدیم این هست که اولا این جایگاه بره بالا،
بله،
و دوما از حقوق سهامدارها به گونه مؤثر در واقع حمایت بشه. این حقوق در چند لایه مورد چی هست؟ فشار هست. یه لایه در داخل بنگاه های ما هست. ببینید شما مثلا سهامدار عمده هستید، یک سری منفعت های خاصی در بنگاه دارید، یه سری آدم ها هم سهامدار خوردن و این تضاد بین منفعت سهامدار عمده و سهامدار خرد یکی از چالش هایی که ما الان چون قانون تجارتمون مربوط به تقریبا اوایل سده جاری نزدیک سال 1310-15 هست، اون قانون دیگه به شما الان جواب نمیده چون خیلی از مسائل به وجود اومده. مثلا ما از خیلی در واقع چیزی که میخوایم در این قرار باشه مثلا به رسمیت شناخته بشه که در هیئت مدیره شرکت ها یک مدیر مستقل باشه. الان شما میرید سهامدارهای عمده مدیران رو تعیین میکنن، اما این حق برای سهامدار جزء باشه که مدیر مشخص کنه. بعضا ببینید الان متاسفانه در شرکت های حالا از دولت میگم تا برسن به پایین تر
سهامداران جزء عملا جزء تصمیم گیرنده
نیستن عملا، ولی در همه دنیا در همه دنیا
به شما تو مجامع عمومی واسه میون کلماتو میرید عملا
تاثیر زیاد
نداره به عنوان حال دکور.
حتی بعضا ببینید مالکیت عمده هم دارن، یعنی بعضا مالکیت عمده دارن ولی خب قانون اون حمایت رو ازشون نکرده. مثلا میگم شما الان سهامدار هستید ولی در تهران نیستید که بیاید برید مجمع شرکت. خب ما باید این رو حل بکنیم. ما خب مثلا الان ما 50 میلیون سهامدار داریم، نمیتونیم که اگه مثلا یه شرکت 1 میلیون نفر سهامدار داره همه رو بگیم آقا بیاید شما از خودتون برید تو مجمع، از حق خودتون دفاع کنید. ما باید نهادهایی رو به رسمیت بشناسیم که حق رأی اینها رو جمع بکنن، مرتب بکنن، مذاکره کنن. مدیران مستقل رو حتی در جایی که سهامدار عمده 90% شرکت مثلا یه نفره،
بله،
اما 10% بیت المال وجه عمومی حق و ناس اون 10% ممکن مال 1 میلیون نفر باشه.
بله،
ما نباید اجازه بدیم اون 1 نفر یا اون 50% در برابر این در واقع خیلی عظیم بتونه. به خاطر همین قانون باید بیاد این اصلاح رو بذاره، مدیر مستقل بذاره. در سطح بالاتر نباید اجازه بدیم دستگاه‌ها قوانینی بذارن که به ضد در واقع تولید باشه، ضد حقوق سهامدار باشه، به طور مشخص باعث زیان بشه. ببینید ما یه موقعی هست الان مثلا یه شرکت داریم داره کار میکنه، فردا طرف یه دستور عمل میذاره مثلا صادرات محصولتو ممنوع. شرکت از 1 سال پیش رفته بازاریابی کرده، نمایشگاه رفته، قرارداد بسته، تعهد کرده، تعهد داده، 2 پارت محصول فرستاده، یه دفعه پارت بعدی میره ممنوع. ما میگیم آقا اگر توی دولت یا توی حاکمیت تصمیمی داری اقتصادی میگیری که به زیان سهامدار تموم میشه، به زیان مردم تموم میشه، به زیان بنگاه تموم میشه، این زیان رو باید جبران کنی. نباید اجازه بدیم زیانی به بنگاه بخوره و هیچ کس هم پاسخگوش نباشه. بر فرض مثال یه حتی یه کاله خیلی خیلی معمولی رو به گوجه فرنگی، هر سال هم همین بازی رو داریم، تو شما تولید میکنید 3 ماه بعد میبینید صادراتش ممنوع میشه، بعد دوباره تولیدتو قطع میکنین، کمبود تو بازار به وجود میاد، دوباره وارد چی صادراتش مثلا یه بعد بله دیگه سرش میاد، دوباره آزاد میکنین، دوباره میریم تولید میکنیم، دوباره ممنوع میشه. اصلا کلا یه چرخه شده. یعنی شما این بخشنامه های صدور و مثلا اجازه صدور و در واقع ممنوعیت صدور کنار هم بذارید، قشنگ انگار یه فیلم دارید میبینید هر 6 ماه یه بار. این برنامه‌ریزی مشخصا برنامه نیست و اینجا قانون هم به شما به عنوان سازمان بورس، به عنوان نهادی که حالا در برابر مثلا 500 هزار نفر سهامدار مثلا شرکت های ربسازی یا شرکت دارویی یا شرکت لاستیک ساز یا هر شرکت دیگه هر مسئله هست داره در واقع بهش یه اجخافی میشه، نمیتونید ازش دفاع بکنید. اون چیزی که ما الان در این قانون جدید از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم این هست که بیاد این پوشش دفاعی رو به سهامدار بده، اجازه بده ثروت خانواده‌های ایرانی از فشارهایی که بهش وارد میاد مصون بمونه.
ببین اصلا این صحبتی که شما کردید، اول من یه توضیح بدم راجع به یه حرف خوبی زده این راجع به بحث خصوصی سازی. ببین دولت که گفتیم واقعا سنم، هزاران هزار سنم داره، این ما سنم مثلا داستان بورس هم بیاد وسط خب نمیرسه. طبیعیه که آقا دولت ها کم کاری میکنن، نه طبیعیه. آقا مثلا شما جلوی شما به عنوان یه مدیر 50 تا پرونده بذارن، بعد از شما توقع داشتن تا آخر وقت این 50 تا پرونده رو پاسخ بدید، میگی میتونی چه این کاری بکنید؟ نمیتونی. حالا داستانای مختلفو مثلا اسم بردی، حالا میرس مثلا به لاستیک خودرو. خب ببین شما وقتی که نظارت نیست، وقتی همون نظارت تو بورس ببین وقتی بیا تو بورس یه نظارت عمومی خواهیم داشت. خب من نگاه میکنم به عنوان یکی از افرادی که 2 تا مثلا سهام خریدم، شما 5 تا سهام، ایشون مثلا 10، شما میای این سهام رو بعد خودت نظارت کنی. این نمیشه که اون وقت شما یه جفت لاستیک میری مثلا میگم سمت مرکز شهر یا جنوب شهر میخری یه قیمت، میری شمال شهر یه دفعه میبینی دقیقاً 40-45% اونجا بالاتره، میری غرب تهران میبینی مثلا فرض کنید 35% بالاتره، میری شرق مثلا میبینی 36%. خب این بعد ما ببینید حالا ما میگیم نظارت نیست فلان، ولی حالا میگیم آقا نظارت هست، سازمان حمایت کننده داره نظارت میکنه، بازرسی ها هستش، نمیدونم میان چی میگن، جای مختلف تعزیرات، همه دارن کار انجام میدن، اما به خاطر اینی که کثرت کار آقا زیاده دیگه، نمیتونیم بار بذاریم رو دوش، بعد ورداریم. خب وقتی این باره رو برداریم، نظارت خود مردم، یعنی من خودم به عنوان یکی از سهامدارا هم ملزم میشوم، هم اون لاستیک فروشه میگم آقا من به عنوان یکی از سهامدارای مثلا شرکت ایکس ایگرگ، آقا اصلا خودم آقا چرا این لاستیک فلان جا انقدر، چرا انقدر دیگه، اون باید به من پاسخگو باشه. درسته؟ ولی اون آدم میاد میگه برو ببینیم بابا.
نه ببینید، ما به چه خاطر میگیم که بنگاه ها باید بیان داخل بازار سرمایه؟ یعنی مثلا سال گذشته یک کار بسیار بزرگی انجام شد، مثلا سرمایه گذاری تامین اجتماعی اومد و فشفف. ببینید وقتیش یک بنگاه وارد بازار میشه، مثلا همین لاستیک سازیه، و شما میرید سهامش رو میخرید، اینجا شرکت تحت نظارت عمومی قرار میگه، همین چیزی که شما میگید. من میرم تو مجمع و مدیر شرکت هم نشسته اونجا، میگم آقا چرا شما لاستیک رو طوری در بازار توزیع نکردید که همه جا قیمتش یکی باشه؟
مطالبه گری میکنید،
نماینده باید داشته باشید.
مقام معظم رهبری الان چند سال دارم آقا مطالبه گری، و یعنی من شهروند باید بتونم مطالبه گری کنم. وقتی خوب نمیشه اینجوری که
وقتی این ببینید خیلی بنگاه ها وقتی وارد بازار سرمایه میشن، هم از فسادشون کمتر میشه.
بله دقیقا،
چون ببینید صورت مالی ما الان یکی از مشکلاتی داریم که میخوایم در این قانون داره، در بحث در چی برنامه 5 سال قبلی هم بود ده. که همه بنگاه های سهامی عامه ما با صورت مالیشون رو منتشر کنن، و متاسفانه هم بعضی ها این کار نمیشه، به خصوص تحت دستگاه زیر نظر دولت خودشون صورت مالیشون نمیدن. ما واسه صورت مالی وقتی میاد، ما 5000 10000 نفر کارشناس مالی داریم، این صورت مالی رو میبینه، وقتی ارزش نمیشه یا در واقع نیست، اون صورت مالی یه جایی داره خاک میخوره، شما هیچ وقت نگاه نمیکنی که چقدر دارایی بوده، چه سودی ازش حاصل شده، اصلا سود داشته یا نداشته.
بله،
ولی وقتی میاد شما اینو میتونی، وقتی مالکیتش به شما منتقل میشه، یعنی شما اجازه پیدا میکنید سهامشو بخرید، اون وقت محق میشید برای اینکه از شرکت بخواید بهره وریش بالا بره، محق میشید که هزینه رو بیار پایین.
بله،
مثلا من امروز دارم لاستیک تولید میکنم 100000 تومان بهای تموم شده اش، سهامدار میاد میگه آقا تو چرا اینطوری داری میکنی؟ میگه خب مثلا دستگاه من قدیمیه،
بله،
مواد مصرفی من 20% بالاتر از حد معموله. میگه چرا قدیمیه؟ افزایش سرمایه بده، من پول بهت میدم، برو دستگاه جدید بخر.
دقیقاً،
بهره وریش بالا میره، فسادش کم میشه، اون وقتی که همه ما تحمل میکنی. مثلا میگم ما امروز در واقع الان وارد کننده در واقع لاستیک رادیال هستیم، مثلا توان صادراتی لاستیک های نخی یا لاستیک های سبک رو داریم، اما بعضا میگم الان صادرات اون لاستیک ها ممنوعه، اینم میگم یه مشکلات اینجوری بود. یه دفعه شما میگید یک بار عظیم واردات میاد در حالی که نیازی به اقتصاد در واقع نیازتون حتی این نیست. متاسفانه یه چیز هست که مثلا صنعت ما رو نابود کرد، مثلا بنگاه‌های نساجی ما رو بود که همین واردات بیرویه بود و اینا همه چیز بود. چه مزیتی در ایران نبود که مثلا در ترکیه است که مثلا صنعت نساجی اون باید جلو بره، ولی صنعت نساجی ما با ورشکست میشه، غیر از این که ما فقط با یک واردات بی برنامه و اجازه ندادیم اون پوشش روی دارایی مردم باشه که این در واقع اجازه این واردات نمید. وقتی این اتفاقات میفته و بنگاه‌ها تحت نظارت نیستن، نظارت مردم نیستن، شما میتونید هر بلایی سرشون.
ببینید علی حسین، بهتون بگم، ببینید واردات و صادرات اگر با همدیگه به یک تعادلی میرسیدن، ببینید این که میگم تعادل، وقتی شما صادرات میخواییم بکنید، صادرات یعنی چی؟ یعنی شما تولید داخلی دارید.
بله دیگه، باید تولید کنید،
تولید بکنید میتونید صادر بکنید، یعنی چی میخوایی صادر کنید؟ خب واردات هم آقا، من اتفاقا چند روز پیشی که عزیزان تا هم برنامه رادیو بود صحبت شد، گفت آقا ما اگر هم بخوایم وارد بکنیم، خب بیایم چیکار بکنیم؟ ما بیا هم نفت خامه رو خودمون تولید کننده ایم، برای بیان وارد بکنیم، بعد بدیم به پالایشگاهامون، ما هم خودمون وقت به این بنزینه رو هم صادر بکنیم، هم دیگه بتونیم اون تولیدات خودمون رو هم، حالا به قول دوستمون میگفتش که دودش نکنیم فقط تو ماشین، بتونیم ازش استفاده صادراتی هم داشته باشیم. خب مایی که میتوانیم، هم پالایشگاه داریم، هم توانمندی ادعا داریم خدا رو شکر، و میتوانیم توانمندیش هم داریم که میتونیم حالا استانداردهای یورو همه رو داشته باشیم، توی تولید بنزین داشته باشیم. خب چه اشکالی داره؟ آقا اصلا فکر بکنید ما نفت نداریم، خب تا حدی که فقط بحث داخلم رو بتونیم فراهم بکنیم، بقیه‌اش رو وارد بکنیم، بتونیم بنزین رو اصلا صادر بکنیم. خب این خوبه، ولی خب اینم میشه یکی از همین تولیدات ما دیگه، درسته؟ چرا همش باید خام فروشی بکنیم؟ من توی که برنامه‌هام گفتم از آقا تقریبا میشه گفتش که الان فکر کنم بالای 200 بار ایشون گفت آقا